گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بایسته‌های جمهوری اسلامی در برابر مکانیسم موشه و چگونگی به دست گرفتن ابتکار عمل بعد از 30 شهریور ماه. دعوت میکنم که با برنامه امروز با ما همراه باشید.
اگرچه امریکا به عنوان یکی از اعضای برجام به صورت رسمی و با اعلان در بالاترین سطح در اردیبهشت ماه 97 از برجام خارج شده است، اما اینک با توسل به اینکه عضوی از قطعنامه 2231 شورای امنیت است، در اقدامی کاملا غیر حقوقی مکانیسم ماشه را کلید زده تا در 30 شهریور اجرایی شود. مطابق مکانیسم ماشه مورد ادعای امریکا، در 30 شهریور تمام تحریم های قبل از برجام به صورت خودکار باز خواهند گشت. اگرچه اروپا و سایر اعضای برجام امریکا را محق به استفاده از مکانیسم ماشه نمی دانند، اما با توجه به ذات سیاسی این توافق به نظر می رسد در عرصه واقعی و عملیاتی ماجرا در 30 شهریور تحریم ها دوباره عملیاتی می شوند. در این صورت سناریوهای متعددی فراروی خود خواهد داشت که از پاسخهای انفعالی تا اقدامات قاطعانه قابل رصد است. لیکن باید بدون توجه به اینکه کی در امریکا پیروز انتخابات آذر ماه خواهد شد، ایران قاطعانه به این موضع پاسخ بدهد. جمهوری اسلامی ایران بایستی با اقدام محکم و قاطعانه تصمیم بگیرد تا تهدیدات نظام به خروج از برجام رنگ روزمرگی و شعارگونه به خود نگیرد و ایران بایستی با به دستگیری ابتکار عمل زمینه امتیازگیری های بیشتر طرفین در مذاکرات احتمالی بعدی را فراهم ننماید. لذا با توجه به اینکه نظام تحریم های برجامی با زندگی اقتصادی و روزمره مردم ارتباط چندانی ندارد، بلکه این گونه تحریم ها را امریکا در قالب فشارهای یک جانبه تحمیل نموده است، جمهوری اسلامی ایران باید برای همه سناریوهای احتمالی آینده فرارو دارای برنامه باشد. قبولی ترامپ یا بایدن مهمترین سناریوهای فراروی ایران است که هیچ کدام پس از 30 شهریور به راحتی دیگر بدون پیش شرط به برجام بر نخواهند گشت. در این صورت ایران نیز نباید دستان خود را در دستبند توافق یک طرفه هسته‌ای بسته ببیند. بنابراین هفته های آینده حساسیت بسیار بالایی در روابط بین الملل دارد و شاید یکی از مهمترین آزمون های کارکردی شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم و همچنین تاریخ دیپلماسی و سیاست خارجی ما باشد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن گویای 27-826-1035 هم در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید درباره گفتگوی سیاسی و دیگر برنامه های رادیو گفتگو. شما خوبان شنونده همچنین میتونید که از طریق نرم افزار ایران صدا که میتونید اون رو روی تلفن همراه خودتون نصب کنید هم شنونده این برنامه باشید و هم دیگر برنامه های مورد علاقه خودتون رو در این نرم افزار جستجو کنید و شنونده باشید. اما در گفتگوی سیاسی امروز که نگاهی داریم به بایسته های جمهوری اسلامی در برابر مکانیسم ماشه و چگونگی به دست گرفتن ابتکار عمل، آقای دکتر محمد اسماعیل کفایتی مدرس دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند و انشاءالله در فواصل برنامه مهمانان دیگری هم با ما همراه خواهند شد. آقای کفایتی سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان محترم و عرض تسلیت ایام محرم و صفر.
درود بر شما. همچنین متشکرم که دعوت ما پذیرفتید. ابتدا فهمید بعد از 30 شهریور قرار چه اتفاقی بیفته؟ 30 شهریور چیه ماجراش؟
خب آمریکا بعد از اینکه نتونست اون بحث تحریم تسلیحاتی رو تمدیدش رو در واقع موفق بشه. از بحث برجام که پیشبینی شده بود که این امکان رو به وجود بیاره برای هر یک از اعضای برحال برجام، که این برگردوندن در واقع تحریم‌های تسلیحاتی رو، در واقع میشه گفت مکانیزم مانشه یه جنگ حقوقی در مقابل ایران و اعمال دشمنی‌هایی که آمریکا از قبل داشته و حالا در شرایط کنونی و عرصه بین‌الملل و منطقه بخواد اونو اعمال بکنه. البته همونجوری که توی پیش برنامه هم بود، مقدمه بحث انتخاباتی اینام هست، کارکردهای داخلی در آمریکا هست، مسائل سیاسی هست، ولی عمده همون ادامه دشمنی های آمریکا هست و به خصوص آقای ترامپ بعد از روی کار آمدن و خروج از برجام.
خب در این دو مرحله‌ای که در ماه‌های اخیر پشت سر گذاشتیم، ما شاهد بودیم که دیگر اعضای برجام در شورای امنیت در برابر آمریکا ایستادند و با آمریکا و طرح و پیشنهاد آمریکا همراهی نکردند. بعد از 30 شهریور به نظر شما این کشورهای اروپایی عضو برجام همچنان نظر مخالف آمریکا خواهند داشت، یا اینکه این نظر مخالف رو در ظاهر حفظ می‌کنند و در عمل مثلا مانند اینستکس به جمهوری اسلامی فشار میارن؟
تلاش آمریکا اینه که همراه کنه، هرچند این ضعیف این همگرایی و به نظر میرسه که در این مرحله هم موفق نشه، بیشتر این شو خواهد بود، ولی خب هر گونه احتمالی هست. البته باید ما خودمون موقعی که توافق میکردیم این امکان رو ایجاد نمیکردیم، حالا هرچند که شرایط بین‌المللی به این گونه هستش که این همگرایی و همراستایی با آمریکا به خصوص در خصوص کشور اروپایی تقریبا غیر ممکنه. ما تو این چند ساله به خصوص اواخر اوباما این واگرایی رو بین آمریکا و کشور اروپایی دیدیم. زمان ترامپ خب این بیشتر هم شد. خب این فرصت خوبیه، ولی کاش اون موقعی که این سند تنظیم میشد این رو منوط نمی‌کردن به نظر اعضا و فرض بکنه کشور اروپایی اگر نظرشون مثبت بشه، خب همون روندی که ظالمانه همیشه علیه ایران بوده ادامه پیدا میکنه. ولی خب الان خوشبختانه پیشبینی ها اینه که ضعیفه و آمریکا به نظر میرسه که بیشتر منزعی بشه، هرچند این امکان هستش که با تلاش های آمریکا، تلاش های دیپلماتیک اونها رو همراهی بکنه، که البته این به نظر میرسه که هزینه‌های سنگینی رو برای آمریکا خواهد داشت و خود اروپاییام به نظر میرسه دنبال منافعشونن، چون برای اونا خیلی هزینه خواهد داشت اگر بخوان همراهی بکنن با آمریکا. و کلن اگر این اتفاق بیفته یعنی نظام بین‌الملل با چالش روبرو میشه دیگه. مشروعیت حالا از قبل مشروعیت نظام بین‌الملل زیر سوال رفته بود، ولی خب همین مقداری هم که وجود داره اینم از بین خواهد رفت و اعتبار دیگه این مصوبات اینا نخواهد داشت و عملا قطعنامه ها جز کاغذپاره چیزی نخواهد بود.
میتونیم بگیم که اروپایی ها فعلا به قولی دست دست میکنن، منتظرن ببینن نتیجه انتخابات آمریکا چی میشه تا بعد مسیر بعدی فعالیت هاشون رو در حوزه‌های مختلف از جمله موضوع برجام مشخص کنن؟
قطعا اینطور هست، اونا منتظر انتخابات هستن و میسنجن، ولی به نظر میرسه که شرایط اروپا هم خیلی دیگه مثل سابق این امکان رو بهشون نمیده که بخوان بیچون و چرا دنبال رو آمریکا باشن، اونا بالاخره دنبال منافع خودشون هستن. شرایط خاورمیانه شرایط خاصیه، منطقه به هر حال میطلبه که کشورها منافع خودشون دنبال بکنن و این دنبال روی تا یه اندازه‌ای براشون مقدوره. سر مسئله اسرائیل هم اروپایی به همین ترتیب این بحث انتقال پایتخت به بیت المقدس دیدیم، اونجا هم اروپایی همراهی نکردن، چون به هر حال منطقه خاورمیانه بسیار استراتژیکه براشون از منافع و نمیخوان همچین شرایط خوبی رو از دست بدن به راحتی. و به هر حال یه رقیب بزرگی به نام چین هست که شرایط خاص اقتصادی رو داره و تهدید بزرگی برای غرب هست، برای اروپا و آمریکا. به هیچ وجه نمیخوان تو منطقه و به هر حال جای خالی بکنم و فرصت رو در اختیار چین بذارم.
و از اون طرف اگر که این تقابل رو همچنان با آمریکا ادامه بدن، چه منافعی رو ممکن است از دست بدن؟
خب به هر حال آمریکا قدرت اقتصادیه، اون شکی نیست. به هر حال دنبال این هستن که به سطح نرم موضوع رو حل بکنن و مسئله رو به لحاظ سیاسی دنبال بکنن، نه حالا توی پروسه جنگ حقوقی و به هر حال شرایطی که الان آمریکا در پیش گرفته. علی‌ای حال اروپایی‌ها خیلی متضرر شدن تو این دو دهه اخیر از این یک جانبه گرایی آمریکا و پیروی اونها از آمریکا، و به نظر میرسه که دیگه نمیخوان. البته خب شرایط بین‌الملل هم مثل سابق نیست، همونجوری که عرض کردم. خب یه زمانی اروپایی‌ها بدون هیچ دردسری میتونستن منافع اقتصادیشون رو محقق بکنن با همراهی آمریکا به هر حال، اما الان اون رو نمیبینیم، اون شرایط رو نمیبینیم. بالاخره یه طرف قضیه هم روسیه هست. روسیه هم به هر حال با اروپایی موضع به هر حال سختی در پیش گرفته و اینا خلای سنگینی بر اونا ایجاد میکنه و فرصتهای خوبی رو برای رقیبا و دشمناشون.
چون بحث انتخابات آمریکا رو کنیم، یه پرانتز کوچیک باز بکنیم. اگرچه در نظرسنجی فعلی بایدن رو جلوتر میدونن، ولی به نظر نمیرسه که آقای ترامپ کاخ سفید رو رها بکنه در دور بعدی.
100%. خب نظرسنجی ها دور قبل هم دیدیم، نظرسنجی ها
الکترال کار خودشون میکنه.
بله بله این هست، این خیلی مهمه. ولی خب عمل کرده ترامپ هم در برخی موارد اعتراضات جدی و انتقادهای جدی رو بخصوص تو عرصه مردمی، چون برای تو نخبه ها شانس هیلاری کلینتون تو دوره قبل خیلی بالا بود، نظرسنجی هم همین رو نشون میداد، واقعا هم همینطور بود، یعنی اکثریت مردم به هیلاری کلینتون رای داد، اما الکترال ها بود که نتیجه انتخابات رو و سرنوشت انتخابات رو رقم زد.
نظر میشه که آبان امسال همین اتفاق بیفته.
این هست، چون اختلاف اونقدی نیست که بخواد تعیین کننده باشه، هرچند احتمال برنده شدن بایدن هم هست، این هم نباید نادیده گرفت. ولی 5% اختلاف، 10% چیزی نیست که، چون همون موقع هم بحث 15% پیش بودن مثلا هیلاری کلینتون هم حتی بود، 5% تا 15% اعلام میشد، اما در نهایت دیدیم که ترامپ برنده انتخاب.
بسیار خب، برگردیم به بحث برجام و مکانیسم ماشه. اگر که بعد از 3 شهریور اگر آمریکا بتونه مکانیسم ماشه رو فعال بکنه، برجام هم خود به خود نقض خواهد شد و لغو خواهد شد به طور کامل.
100%. این چیزیه که حالا اتفاقا اختلاف بین اروپا و آمریکا هست. خواست اروپایی نیست که برجام بپاشه.
چرا؟
چون متاسفانه با عملی کردی که توی تنظیم و قراردادی که اتفاق افتاد، و خب اینم تلخ بود، داخل کشور هم یه سری چیزا گفته میشد و دیپلماسی کشور اونجور که انتظار میرفت نتونست خوب اقدام بکنه، امتیازات سنگین رو گرفت، امتیازات نقد به خصوص، با بسیار از تعهدات رو نقد واگذار کردیم و هیچ آیدهی نداشتیم. مهمترین هدفمون این بود که تحریما برداشته بشه و هدف اصلی هم همون بود. حالا این که گفته میشه که نه ما چیزای دیگه هم بودیم، اینا به نظرم نمیرسه که به هر حال اون پیروزی رو محقق کرده باشه، حتی نسبی، حتی موردی. ما بگیم مثلا تو این چند تا مورد ما موفقیم، چون ما هدف اصلیمون تحریم ها بود که این محقق نشد، حذف تحریم ها. علی حال امتیازاتی که اروپایی‌ها تونستن بگیرن به خصوص در عرصه هسته‌ای و متوقف کردن روند هسته‌ای، به هر حال موفقیت بزرگی بود، دستاوردی بود که با روش‌های دیگه به این سادگی امکان پذیر نبود. این اختلاف اروپایی‌ها با آمریکا خب باعث شده که واگرایی به هر حال شکاف سنگینی ایجاد بکنه. لاگر ایران از این فرصت باید به نفع اصلا استفاده بکنه و در این جنگ حقوقی باید بتونه اون منافعی که میخواد رو دنبال بکنه. اگر آمریکا یا به هر حال اون مکانیزم رو فعال بکنه و اروپایی هم حالا که ضعیف است این احتمالش باشه که مثلا موفق بشن، بله برجام عملا پاشیده شده و ایران باید موقع بگرده راهی مناسب تری رو پیدا بکنه و این تحریم های تسلیحاتی به نحو مناسبی، چون یاد گرفته به هر حال ایران تو این سالهایی که تحریم بوده، چطور تو بس عرصه تسلیحاتی هم باید همین کار رو انجام بده، میخواد اسلحه رو در واقع بفروشه، به نظر میرسه که باید بره به سمت دانش تسلیحاتی و عرضه اونها، یا با کشور ثانی این کار رو انجام بده برای اینکه بتونه اون اسلحه ها رو تولید کنه و بفروشه و منافع اقتصادی در واقع این تکنولوژی تسلیحاتی رو بگیره. چون اصل بحث تسلیحات هم همینه. حالا بحث امنیت و تهدید امنیت بین‌الملل اینا مطرحه، اما آمریکای دنبال اینن که منافع اقتصادی که از توانمندی تسلیحاتی به وجود اومده رو در واقع جلوگیری بکنه، و این دقیقاً چیزی که اونا میتونن محقق بکنن. اما اگر با شرایطی که ایران دنبال بکنه میتونه این تحریم‌های تسلیحاتی اونها رو هم به هم بزنه، هرچند میگم این احتمال ضعیفه که به هر حال اروپایی‌ها همراهی بکنن و برجام بپاشه، چون به نفعشونه که این برجام همچنان بمونه.
خب همین نکته که اشاره کردید که هم اروپایی‌ها به نفعشون، همین که بسیاری معتقد هستن که اروپایی‌ها چون برجام رو یک دستاورد دیپلماتیک برای خودشون میدونن و مجموعه دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلاش کرد که برجام به سرانجام برسه، حداقل اون ظاهرش رو تلاش میکنن حفظ بکنن. اگر این مکانیزم فعال بشه و قرار باشه که این شرایط تحریم ها به این شکل ادامه پیدا بکنه، با فرض تمایل اروپایی ها و پافشاری اونا برای حفظ برجام، جمهوری اسلامی باید چه بکنه؟
جمهوری اسلامی باید از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه این توانمندی های تسلیحاتیش رو در جهت بهبود اقتصادی به کار بگیره. دیگه از اول هم همه برنامه این بوده دیگه، این امکان رو فراهم بکنه، از توانمندی های تسلیحاتی استفاده بکنه، به خصوص تو عرصه اقتصاد، و به هر حال بتونه اونا رو با کشورهایی که همگرا هستن همراستا هستن عرضه بکنه، کاری که همه کشورهای دنیا میکنه. الان کشورهای تو منطقه داره میبینیم دیگه، مثلا عربستان چقدر تسلیحات از آمریکا میخره یا از اروپا و منافع اقتصادی اونها رو دنبال کنه. ایران هم به نظر میرسه که باید همین کار رو بکنه. البته منافع دیگری هم هست، اگر در واقع این اتفاق که به نظر میرسه باشه اتفاق بسیار مناسبی، حتی به نظر میرسه که تو عرصه‌های دیگه هم میتونه این بحث تبادلات نظامی سرریز بکنه تو سایر عرصه‌های اقتصادی و منافع اقتصادی رو در بر داشته باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. ما در گفتگوی سیاسی امروز داریم بایسته های جمهوری اسلامی در برابر مکانیسم ماشه و چگونگی به دست گرفتن ابتکار عمل بعد از سیم و شهری بر ماه رو بررسی میکنیم. آقای دکتر محمد اسماعیل کفایتی مدرس دانشگاه با ما از ابتدای برنامه همراه بودن، یه نفسی تازه بکنن، مهمانان دیگری به جمع ما پیوستند و انشاءالله بحث رو با حضور دیگر عزیزان هم پی بگیریم. آقای دکتر فتح‌الله کلانتری کارشناس امور سیاسی مسائل غرب آسیا که استاد دانشگاه هم هستند به جمع ما پیوستند، و همچنین آقای دکتر محمد رضا حسینی کارشناس حقوق بین‌الملل که ایشون هم استاد دانشگاه هستند. آقای کلانتری سلام و خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و جناب عالی.
آقای حسینی عرض ادب و خیر مقدم.
بنده عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز حضرت عالی و تسلیت ایام رو عرض میکنم خدمت شما.
شما همچنین متشکر. آقای کلانتری به تعداد از طالب، اگر که بعد از سه شهریور مکانیزم ماش از طرف آمریکا فعال بشود، به نظر شما اروپا چه خواهد کرد؟ آیا همچون چند هفته اخیر مقابل آمریکا خواهد ایستاد و با نظر آمریکا هم روی نخواهد کرد، یا نه یک تقابل ظاهری خواهد داشت و در عمل و در رایزنی های سیاسی جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده؟
ببینید، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عزم به حضور شما دبیر کل سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خود دولت بلژیک هماهنگ کننده قطعنامه 2031 است و سه کشور اروپایی دیگه، سه کشور عضو برجام دیگه، اینا همگی در واقع مخالف این فعال شدن مکانیزم ماشه هستن. و حالا دلایل حقوقی آقای دکتر حسینی که استاد هستن توضیح میدن، اصلا محل حقوقی نداره و اتحادیه اروپا قطعا در مقابل این خواسته و زیاده خواهی آمریکا خواهد ایستاد، چون معادله این برجام یک معادله برد برد بین ایران و اتحادیه اروپا است. اگر آمریکا بخواد سوء استفاده کنه، زیاده خواهی کنه، که از کردم محل حقوقی هم نداره، چون آمریکا عملا از برجام خارج شده دیگه، این از نظر حقوقی یک خواسته غیر متعارفه. اگر آمریکا این مکانیزم رو فعال کنه، این معامله یا معادله برد برد دقیقاً برد باخت میشه به ضرر اتحادیه اروپا و به نفع جمهوری اسلامی ایران.
چرا
به نفع جمهوری اسلامی ایران میشه؟ جمهوری اسلامی ایران اون گام‌های محدود کننده رو تشدید خواهد کرد. مستظر هستید که چهار گام رو برداشته و گام پنجم هم اگر این مکانیزم فعال بشه، در حال من یک اشاره به چهار گام فقط تیتروار بکنم. یکی این که فروش ذخایر اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین رو متوقف کرده، از غنی سازی 3.6% عبور کرده، تمام محدودیت‌های تحقیق و توسعه رو برداشته و گازدهی در فوردو رو آغاز کرده، و نهایتاً اگر این مکانیزم فعال بشه، گام پنجم که در واقع رفع تمام محدودیت‌های عملیاتی است، مثل محدودیت در تعداد سانتریفیوژها، ازم بزرگ شما افزایش درصد غنی‌سازی باز، اینها رو قطعا برخواهد داشت. و علاوه بر اینها جمهوری اسلامی ایران حتما در روابطش باید با اتحادیه اروپا و همچنین در تعاملاتش با آژانس یک بازنگری و یک بازبینی اساسی رو بکنه، چون ما اتحادیه اروپا واقعیتش درسته که یک جاهایی با ما همسویی میکنه و همراهی میکنه و آمریکا رو محکوم میکنه که شما نباید مکانیزم ماشه رو فعال کنید، اما پشت پرده اینها یک تقسیم کاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا هست. ما حضرت آقام بارها فرمودن به اتحادیه اروپا خوشبین نیستیم در ارتباط با بحث برجام. چرا؟ چون قبلا آسیب اینا رو دیدیم. ما تو بحث اینستکس، تو بحث سویفت، ازم بوزش ما، تو بحث LC، اینها تحریم های هستن که اصلا ربطی به آمریکا نداره. اینا تحریم های خاص اتحادیه اروپا هستن که اتحادیه اروپا تو این تحریم ها به ما خیانت کرد و در واقع همون مسیر آمریکا رو پیش رفت. لذا اتحادیه اروپا اون چه که ما داریم علی ظاهر میبینیم این است که همسو است با جمهوری اسلامی ایران، مخالف فعال کردن مکانیزم ماشه هست، اما باید در عمل این ایستادگی و مقاومت رو ثابت کنه. یعنی اگر واقعا آمریکا این اقدام نامشروع و غیر قانونی رو انجام بده، اتحادیه اروپا واقعا باید در مقابل این آمریکا اقدام عملی انجام بده، اقدام ملموس انجام بده که جمهوری اسلامی ایران رو امیدوار بکنه که به تعهدات برجامی خودش عمل بکنه.
یعنی چه اقدام عملی، چه کاری انجام بده، چه پیشنهاد شما دارین
برای جمهوری اسلامی ایران؟
اتحادیه اروپا
ببینید، مستظر هستید کمیسیون مشترک برگزار میشه. حالا
ماده
36 یا 37 برجام، اگه 36 فکر کنم 36 باید کمیسیون مشترک برگزار کنه و تو اون کمیسیون مشترک آمریکا رو محکوم کنه، از دنیا هم بخواد. خب تجربه تلخ داریم که اخیراً آمریکا در شورای امنیت ارجاع پرونده ایران خب با شکست مواجه شد، بگر از یک کشور کوچیکی دیگه هیچ کدوم از کشور باش همراهی نکردن. لذا اتحادیه اروپا باید چیکار کنه؟ باید از همه دنیا بخواد، از کل اعضای ثابت دائم و موقت شورای عالی امنیت، شورای امنیت ملی بخواد، از هم بزرگ شما که آمریکا را محکوم کنن در روابط حتی تجاریش، در روابط اقتصادیش، در روابط سیاسیش با آمریکا تجدید نظر کنه. ببینید
خودش آسیب نمیبینه؟
خب الان که آسیب بیشتر میبینه. عرض کردم الان معادله برد برد که بین ایران و اتحادیه اروپا در بحث برجام است، با این قضیه تبدیل میشه به یک معادله برد باخت. شما ببینید الان اروپا داره در حوزه اقتصادی آسیب میبینه با این تحریم‌ها، تجارتش با ایران کم شده، محدود شده. در حوزه نظامی داره آسیب میبینه. چرا؟ چون نقطه ثقل و گرانیگاه برجام ایجاد امنیت جهانی، صلح و ثبات در جهانه. لذا اگر این نقطه ثقل و اگر این گرانیگاه از بین بره، خب قطعا اتحادیه اروپا در بعد نظامی آسیب میبینه. در بعد اقتصادی الان شرکت‌های خصوصی، اغلب شرکت‌های خصوصی کشورهای اروپایی دارن متضرر میشن. در بحث حتی گردشگری، بحث مسائل فرهنگی دارن آسیب میبینن. لذا اگر اقدام عملی نکنه، آسیب که چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه فرهنگی به اتحادیه اروپا وارد میشه به مراتب بیشتر از الان.
متشکرم آقای حسینی جنابالی. هم دیدگاه خودتون رو بفرمایید. هم در این زمین هم این که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه باید دستیم و شهری بر ماه باید بگیم برجام دیگه پایان یافته و برجام دیگه در کار نخواهد بود. از این طرف جمهوری اسلامی به عنوان یک طرف برجام چه وضعیتی رو پیدا خواهد کرد نسبت به این توافق نامه؟
بله، محضر مبارک حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم که اصلا یک برگردیم کل مکانیزم معاشه رو یک توضیح به صورت خیلی اجمال، البته
خیلی عالی
ارائه نفرمودن من عرض بکنم.
شما دیدگاه خودتون رو فرمید.
بله، ببینید طبق بند 36 و 37 برجام یک مکانیزمی رو مشخص شده برای بحث حل و فصل اختلافات میان پنج بلاوه یک، یعنی شش کشور عضو برجام یک مکانیزمی رو در زمان در 2015 که برجام منعقد میشد دیدن برای حل فصل اختلافاتشون، که در بند 36 و 37 صراحت استحضار دارن شنوندگان عزیز ما که برجام در واقع یک قطعنامه 2231 اومد برای تایید برجام. خب برجام خودش در واقع پیوسته، یکی از پیوست‌های قطعنامه 2231 هست، یعنی برجام به نوعی وابستگیش به یک قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت هست برای حل و فصل اختلافات. چون در واقع مرجع قضایی براش پیشبینی نشده بود، یک در واقع مکانیزم خاصی رو پیشبینی کردن که در بند 36 تشریح شده به این شکل که هر کدوم از اعضای عضو برجام، یعنی از این پنج علاوه یک، نسبت به نقض در واقع تعهدات طرف مقابل، که طرف مقابل قطعا ایران بود و پنج کشور دیگه طرف دیگه بودن، نسبت به این اختلاف نظری داشت، باید برن تو شورای توی کمیسیون مشترک مطرح بکنند. بعد از 30 روز که در واقع این فرایند طی میشه، اگر به نقطه نظری مشترکی نرسیدن و حل و فصل نشد اختلافشون، بایستی در سطح وزرای امور خارجه کشورها طرح بشه و چنانچه بعد از اون هم کماکان در واقع اختلاف فابرجا بود، اون موقع میتونن مراجعه بکنن در واقع به شورای امنیت. یعنی اون طرفی که مدعی است نقض جدی و اساسی و ماهوی نسبت به مفاد برجام شکل گرفته، میتونه مراجعه بکنه به شورای امنیت و درخواست در واقع صدور قطعنامه بکنه. این از مکانیزم داخل خود برجام. اما چند تا ماده، چند تا بند هم در قطعنامه 2231 که در واقع برای تایید برجام صادر شد هست، بند 10 و 11 و 12، که اینجا هم یک مکانیزم خاصی رو پیش بینی میکنه، در واقع تاییدیه بند 36 و 37 برجام هست. در اینجا الان آمریکایی‌ها استنادشون به این هست که ما درستی که با اعلام صریح ترامپ در 17 اردیبهشت 94 عضو 97 از برجام خارج شدیم، ولی کماکان عضو قطعنامه 2231 هستیم تحت عنوان دولت مشارکت کننده یا پارتیسیپنت استیت. اما در خود به بند در واقع 11 قطعنامه که مراجعه میکنیم، دقیقا از عبارت در واقع استیت پارتیز نام میبره، یعنی نه دولت مشارکت کننده بلکه میگه دولت عضو برجام. این اون اختلاف تفسیری که بین ما و آمریکایی است. آمریکایی از همین منفذ وارد شدن و میگن چون ما در بند 10 اومده عضو مشارکت کننده و ما هم عضو مشارکت کننده قطعنامه هستیم، پس میتونیم مکانیزم در واقع معاشه رو دوباره فعال بکنیم.
فقط نظر جمهوری اسلامی یا اروپا هم این نگاه رو داره مثل جمهوری اسلامی؟
فقط نظر خود آمریکایی است. یعنی تفسیری که الان
میدونم اینکه آمریکا نمیتونه از این شرایط استفاده کنه، دیگه عضو نیست، فقط نگاه جمهوری اسلامی است یا اروپایی هم با جمهوری اسلامی هم نظرند و همراه آمریکا نیستن؟
حالا میخوام برای تایید فرمای شما که بگم خود جمهوری اسلامی علاوه بر اون اتحادیه اروپا، خود دولت مردای آمریکایی هم بر این صحه میذارن که اصلا نمیتونه. حتی فکر میکنم آیه ولتون بود که گفتش که ما نمیتونیم به مکانیزم ماشی اعتراف
خودشو نهایتاً پمپو.
بله 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 نهایتاً پمپو. این هستش که تحت عنوان دوا اسنپ بک تحت اون مکانیزم ماشه مطرح هست این هستش که لذا یک اختلاف تفسیری فعلا وجود داره مبنی بر این که آیا میتونه آمریکا از این مکانیزم رو فعال بکنه که سعی کرده مکانیزم رو